جدی در دنیا حاصل شده تحت عنوان تأمین مالی جمعی، یکی از انواعش و مصادیقش اتفاقا فناوری های اتفاقا در واقع مکانیزم های تأمین مالی جمعی ریوارد بیس یا جایزه محور، یعنی افراد دارن درگیر این فرایند میشن به واسطه اون ریوارد یا جایزه‌ای که وعده داده شده.
و اینکه آیا هر مثلا اپلیکیشن یا برنامه که طراحی میشه، مثلا برای همین آموزش زبان، فناوری نرم محسوب میشه یا نه باید اول آزمایش بشه ببینیم منجر به تغییر رفتار شده، اون اعتیاد آوری به مثلا آموزش رو مد نظرش بوده محقق کرده یا نه، بعد بگیم فناوری نرم شده؟
از دید من جناب آقای نجف، از دید بنده فناوری نرم رو یک طیف من تعریف میکنم و باش مواجهم. لذا یک در واقع برنامک یا اپ میتونه در بخش های میانی این طیف باشه، میتونه در بخش های ابتدایی باشه، میتونه بسیار هم موفق باشه و در بخش های انتهایی این طیف باشه. به نظرم بسته به میزان توفیقی که اون اپ در جذب کاربر داره در فضای استارتاپی تحت عنوان یوزر انگیجمنت یا کاستومر انگیجمنت شناخته میشه، اقبال مشتری، درگیر کردن در واقع مشتری، درگیر کردن به معنای مثبتش، هر چقدر بتونه اون برنامک موفق تر در این موضوع باشه و تأثیرگذاری بیشتری داشته باشه، حالا این تأثیرگذاری ممکنه آموزش یک مهارت خوب باشه، ممکنه یک چیزی باشه که اتفاقا در اون فرهنگ خیلی هم پذیرفتنی نباشه، به هر حال هر چقدر موفق تر در این ایجاد رفتار باشه طبیعتا بهره‌وریش یا به عبارتی بهره‌مندیش از فناوری نرم بیشتر خواهد بود. مثلا شبکه‌های اجتماعی رو در نظر بگیرید، شبکه‌های اجتماعی به نظرم به میزان مخاطبی که جذب کردن، مشتریانی که روی اون شبکه‌های اجتماعی ما داریم و به میزان تأثیرگذاریشون، به میزان رفتاری که ایجاد کردن، طبیعتاً در واقع طیف فناوری‌های نرم جایابی‌های مختلفی خواهند داشت.
بله، خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر گودی. حالا بیایم روی سرفصل‌های سواد مالی با هم دیگه هم فکر کنیم، خیلی بلند بلند فکر کنیم، خلاقیت به قول شما به خرج بدیم و ببینیم که چه فناوری‌هایی وجود داره تو این سرفصل‌ها، از خرج و پس‌انداز که می‌گیریم تا اعتبار و بدهی و الی آخر. من خودم به ذهنم میرسه گاهی حتی فراتر از یک اپ یا برنامه‌ک، مثلا در سرفصل خرج و پس‌انداز خیلی از ساختمان‌ها امروزه خب شارژ می‌گیرن، شارژ ماهانه‌ای می‌گیرن بابت نظافت، برق مشاع یا هر چیز دیگه‌ای. خب میبینیم گاهی با یه مکانیزمی، این که شما هفته اول پرداخت بکنید یک ریواردی داره، یک پاداشی داره، مثلا مشمول اینقدر درصد تخفیف میشید تو پرداخت اقساط بانکی همینطور یا خیلی جاهای دیگه. حالا میتونه فراتر از اپ باشه، میتونم نه در مورد اپ صحبت بکنیم. ممنون میشم کمی مرور کنیم سرفصل های سواد مالی رو.
آنچه که من تا الان یاد گرفتم از فناوری نرم میتونم تقریبا به سه حوزه تقسیمش بکنم. یکی این که من میگم که میخوام سواد مالی رو آموزش بدهم، چه شیوهی بهتر است؟ میگیم خب سرگرم آموزی خیلی خوبه، طرف هم سرگرم میشه چون مخاطبین گسترده‌ای داره سواد مالی، از کودکان بگیریم تا بزرگسالان و حتی بازنشستا. خب سرگرمی و تنوع اینم که خودش یه مهارت نرم، مهارتی نیست که مثلا بگیم که موضوعی گام به گام مثلا در مدرسه حالا تو شرایط فعلی جامعه ما آموزش داده شده باشه، یه مهارتی که فوق برنامه است فعلا تو شرایط فعلی. بنابراین سرگرم آموزی ها اینجا خیلی کمک میکنه و شاید شنوندگان ما بینشون کسایی باشه که خب این خلقه یا جرقه این ایده تو ذهنشون هم بخوره که خب من چجوری میتونم موضوعی مثل پس انداز، مثلا صندوق اضطراری رو آموزش بدم و سرگرم آموزی باشه. این یه نکته که میتونه آورده فناوری های نرم به سواد مالی باشه، یعنی آموزش از طریق سرگرمی، حالا هر چقدر خلاقانه تر بهتر. یکی دیگه اصولا از فاز آموزش بیایم بیرون، بازی وارسازی بشه، یعنی اون چیزی که حالا شاید مصداق دقیقی نباشه آقای دکتر باید بگم، مثلا مونوپولی، اون چیزی که به ما یاد میداد باید این انحصار ایجاد بکنی تا موفق بشی. خب این میتونه جزء فناوری نرم باشه، یعنی اصلا فاز آموزش رو گذاشته کنار، یعنی نمیگه من میخواهم به تو انحصارگرایی رو آموزش بدهم، میگه بیا بازی کنیم. بعد که بازی میکنم خود به خود در ذهن من هست که خب اگر من میخوام موفق بشم باید تو این راسته همه مغازه ها مال من باشه. یه همچین آموزشی رو در واقع به صورت غیر مستقیم به من میده، یا اصلا دغدغه آموزش هم ممکنه بگیم نداره، قرار بوده مثلا توی یه فناوری دیگه بیام من یه انیمیشن ببینم، رفتم و دیدم و سرگرم شدم. اما جزو عوارض جانبی اون پویانمای انیمیشن این بوده که من اعتماد به نفس بهتری پیدا کردم. و حوزه سومش یعنی سرگرم آموزی، بازی وارسازی، و حوزه سوم تکنولوژی های مالی، یعنی اون فینتک هایی که الان مشهوره و داره هی توسعه هم پیدا میکنه. حالا میتونیم یه مروری بکنیم، مثلا بخوایم از خرج و پسنداز شروع بکنیم، این که من چجوری بیام بودجه بندی بکنم، مثلا نمیدونم یه بازی باشه یا یه آموزشی باشه، یه اپی باشه، یه نرم افزاری باشه که منو تو مسیر بودجه بندیم کمک بکنه. یه سری در واقع یه آموزشی تو سواد مالی هست که میگه خب 3 ماه گذشته تو ببین و برای ماه 4 برنامه بریز. خب این شاید خیلی سخت باشه، یه دشواری داشته باشه من یادداشت بکنم، بعد متوسط اونو بگیرم، بعد برای آینده یه برنامه‌ریزی بکنم. ولی اگه یه اپی باشه این 3 ماه برای من توش ثبت کردم، ماه 4 بهم بودجه پیشنهاد بده، بعد بگه بودجه تو در واقعیت زندگیت اینه، حالا اگه میخوای یکی دو تام تغییر بده. پس این کار منو ساده‌تر کرد. یا مثلا تو کاریابی و درآمد، خب ممکنه اصلا یه بازی باشه، یعنی آدم ها شغل مورد علاقه شون رو پیدا کنن موفق میشن تو این بازی. بازی جذابی میتونه باشه، یعنی در واقعیت من ویژگی هامو بزنم، داناییام، تواناییام، بعد دوستان من بیان بگن که نه تو اینجوری نیستی یا اینجوری هستی، امتیاز بگیرم، بعد هی منو هدایت بکنه، یه دفعه بگه که تو مثلا گرافیست خوبی میشی، تو یک مهندس خوب میشی. یعنی یه بازی منو ببره بدون اینکه بخوام یه دفعه 20 تا شغل به من بگه که تو اینها احتمالاً موفق تری. حالا بر اساس چه چیزی؟ یه علمی مثل روانشناسی طبیعتاً باید پشت این باشه، ولی میخوام بگم که این تبدیل به یه بازی شده. تو سواد مالی ما داریم از اون علم وام میگیریم برای رسیدن به شغل دلخواه، ولی خب یه صنعت خلاقی به قول آقای دکتر باید بیاد اینو تبدیل به یه بازی بکنه و من بعد از انجام این بازی دستاوردم اینه که شغل دلخواهم رو پیدا کردم. یا مثلا تو سرمایه گذاری بگم، خب این خیلی قشنگه که من توی برنامه مالی هدف سرمایه بر خودم در نظر بگیرم، بعد بگم که خب من مثلا میخوام سرمایه‌ام به این برسه، بعد راه‌های مختلفی به من پیشنهاد بده، من راه‌های مختلفو برم، بعد برام برآورد بکنه که خب الان داری به هدفت نزدیک میشی، نه الان دور شدی، الان باید راهتو عوض بکنی یا جابجایی تو محل سرمایه‌گذاری داشته باشی. این جذابیت‌های درس مدیریت مالیو که خشک و با عدد و رقم و حساب و کتاب سر و کار داره خیلی کمک می‌کنه که به مهارت تبدیل بشی، بدون اینکه من در واقع سختی اون مهارت آموزی رو کشیده باشم یا سختی اون آموزش پذیری و حالا بشینم سر کلاس و به من بگن که اینها گزینه های سرمایه گذاریه، تو این ماه بعد انقدر سرمایه گذاری بکنی. هر بار که من میخوام تو دست تو جیبم بکنم ناراحت بشم، میخوام یه پولی کنار بذارم. خب همه این فناوری ها میتونه تو حوزه های مختلف، اصلا ما توی مثلا حوزه ششم سواد مالی مثل تصمیم گیری، خب ما میدونیم که ما آدم ها محدودیت های شناختی داریم. مثلا توی اقتصاد رفتاری موضوعی مطرح میکنم مثل این که وجود تخفیف ها، یه چیزی رو به ما میگن قیمتش 1,000,000، یه جور تصمیم میگیریم. یه بار بگن که 1,500,000 تومان تخفیف داره، این هیچ فرقی بر ما نمیکنه، ولی ما یه جور دیگه تصمیم میگیریم که بهش مثلا میگن اثر قالب بندی یا معماری انتخاب. خب احتمالا تو بازاریابی این معماری انتخاب رو بر ما انجام میدن که به گزینه مورد نظر برسیم. آیا سیستمی هست که همینو بیاد برای من شکل بده و در واقع جز فناوری های نرم و صنایع خلاق قرار میگیره که من بگی که اینجا داره یه معماری انتخاب صورت میگیره، یا اینجوری اگر انت گزینه ها تو باز مهندسی بکنی یا بازگویی بکنی به یه انتخاب جدیدتری میرسی؟ این مواردی بود که حالا توی این 4-5 حوزه سواد مالی به ذهنم رسید.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر نیاری. من میخوام بدونم، من به عنوان یک شنونده عادی که دارم برنامه رو گوش میدم، آیا باید منتظر باشم برای یک رفتار مطلوب، یک فناوری بیاد یک کاری انجام بده، یا من هم میتونم دست به کار بشم در سطح خانواده؟ یعنی حتما باید مثلا برنامه نویس کامپیوتری باشم تا بتونم کاری انجام بدم یا نه؟
اولا تشکر میکنم از آقای دکتر رودی به خاطر این مصادیق جذاب و این دستبندی که فرمودن برای خود من قابل استفاده بود. ثانیاً در مورد فرمایش شما جناب آقای نجف، ببینید طبیعتاً خب جواب این هست که خیر، اگر بخواد یک فردی از خانواده، مدیر خانواده منتظر بعضی از موضوعات باشه که خب عملاً اون تغییر و تحولی که انتظار هست در اون خانواده اتفاق بیفته اتفاق نخواهد افتاد. به نظرم همه ما محکومیم به یادگیری و به تلاش برای بهتر زیستن و اینکه هر روزمون بهتر از روز قبلمون باشه. اساساً اینجا اگر اجازه بدید یک پرانتزی باز بکنم، بعضی ها تعریفشون از شهر هوشمند در واقع این هست، شهری که شهروندانش هر روز در حال یادگیری هستند و اساساً اون شهر فضایی رو ایجاد کرده که افراد در مسیر زندگی در حال یادگیری هستن. یعنی لزومی نداره که فرد برای یادگیری بره و سر کلاس بنشینه، زندگی روزمرش داره بهش آموزش های جدیدی میده و محلی است برای استفاده از این آموزش ها و مهارت ها. کما این که در مثال های قبلی و بحث هایی که داشتیم، خب یک زمانی این نگاه بود که بازی صرفا قراره که مخاطبش رو سرگرم بکنه و خیلی از اوقات خانواده ها وقتی می دیدن که بچهشون پشت کامپیوتر، پشت در واقع لپتاپه یا داره با موبایلش به اصطلاح خود خانواده ها بازی می کنه، نگران تلف شدن وقت اون بچه بودن. ولی وقتی ما با مفهوم بازیوارسازی و در واقع آموزش های مبتنی بر سرگرمی یا سرگرم آموزی مواجه هستیم، بچه در زمانی که داره از این ابزار استفاده میکنه میتونه بیاموزه. وقتی داره یک بازی شهرسازی انجام میده یا یک بازی مدیریت یک باشگاه فوتبال رو داره انجام میده، این داره مدیریت منابع یاد میگیره، داره یاد میگیره که چجوری باید از یک منبع یا ریسورسی که در اختیارش هست در زمان لازم اون رو نگه داره و در زمان لازم از اون استفاده بکنه. بنابراین برگردم به همون فرمایش از تالی، نکته این هستش که به نظر بنده امروز روز ما اینقدر ابزار و امکانات در اختیارمون هست که حالا لزوماً خانواده ها نخوان منتظر باشن برای بعضی از اتفاقات. اینکه پدر خانواده موضوع سواد مالی و یادگیری سواد مالی برای سایر اعضای خانواده براش دغدغه باشه، این طبیعتاً این فرد رو میبره به این سمت که حالا اگر قرار من مثلا بازی رو در اختیار بچه‌ام قرار بدم، این بازی چقدر میتونه به ایجاد مهارت سواد مالی به این بچه کمک بکنه. حالا نه فقط مهارت سواد مالی، موضوع برنامه امروز سواد مالی هست، حالا سایر مهارت های نرم. اساسا این نگاه که حالا داره وقتی گذاشته میشه و مثلا فیلمی دیده میشه، این فیلم چقدر داره کمک میکنه به یادگیری موضوعاتی از این دست؟ فیلم های مثلا مطرح سال گذشته سینما ایران چقدر فعال بودن در حوزه سواد مالی و آموزش های این چنینی، چقدر کمک میکنن به مهارت های این چنینی؟ بنابراین به نظرم توصیه‌ای که میتونم بنده داشته باشم به عزیزان مخاطب این برنامه این هستش که ما در این عصر ارتباطات و در این شرایط مواجهیم با انتخاب های متعدد و این فضا برامون فراهم هست که از قبل سرگرم شدن یاد بگیریم، از قبل زندگی روزانه مهارت‌های جدید بیاموزیم. علی‌رغم اینکه همه فشارها و مشکلات و اینها هم هست، ولیکن طبیعتاً این امکانات فضایی رو ایجاد کرده که ما در واقع از فرصت‌ها بهره‌مند بشیم برای یادگیری و این همون به نظر بنده سواد در واقع آموزش‌های مبتنی بر بازیوارسازی یا ادوتینمنت هستش که این فرصت رو ایجاد کرده برای خانواده. لذا خانواده لزومی نداره که به علم نرم افزار و برنامه نویسی و برنامک نویسی و اینها مجهز باشه، باید بتونن از فضای موجود، از در واقع سایت ها و رسانه هایی که وجود داره دسته بندی کرده، آموزش داده، داره میگه که کدوم برنامه، کدوم گیم برای چه موضوعی خوبه، میتونن استفاده بکنن و خودشون رو و خانواده رو درگیر یادگیری مهارت‌های نرم از جمله سواد مالی کنن.
خیلی ممنونم از شما. اتفاقا همین خیلی جذابه که خب شاید بعضی افراد اگر من بخوام یک فناوری مثل حالا کار با اینترنت یا هر برنامه دیگه رو بخوام آموزش بدم، شاید یک کسی سطح تحصیلاتش یا سن و سالش باعث بشه که نتونه اون رو خوب یاد بگیره، اما فناوری نرم میگه که همه چیزشون در غیر مستقیم انجام میشه، حتی میتونه در به قول شما در قالب یک فیلم سینمایی باشه، یک تئاتری باشه که یک اثرگذاری روی یک شخصی داشته باشه، یا یک قانون مشخص. مثلا اپراتورهای همچه قانونی دارن که اگه تا مثلا فلان روز ماه پرداخت بکنی قبض رو، یک روز مکالمه رایگان داری. من کسی رو میشناسم که به خاطر اون یک روز مکالمه رایگان که میخواد به تمام فامیل زنگ بزنه ماهی یک بار احوالپرسی بکنه جوی احوالشون بشه، خب این رو همیشه سر موقع پرداخت میکنه. حالا این رو در سایر مسائل مالی هم ما میتونیم ببینیم. با تجربه این که به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم، دوست دارم کمی از تجربه کشورهای دیگه بدونیم. آیا کشوری هست که بشه مثال زد بگیم اینها چقدر پیشرازن و چه دستاوردهایی تو این زمینه داشتن؟ یا اینکه بتونیم یک رتبه بندی داشته باشیم، مثلا بگیم ما در فناوری‌های نرم خیلی عقب‌تر هستیم، جلوتر هستیم، در چه جایگاهی قرار داریم؟ به همچین توضیحاتی اگر بفرمایید ممنون میشم.
خواهش می‌کنم. من یک باری در یک برنامه این رو عرض کردم که گاهی از اوقات مقایسه های اقتصادی است. به عنوان مثال مثلا سوال میشه که سهم فناوری های نرم مثلا در اقتصاد یک کشور چقدره، یا چه درصدی از مثلا GDP اون کشور برآمده از حوزه فناوری های نرمش هست. من خودم لااقل چنین آماری ندیدم و به نظرم چنین در واقع آمار گرفتنی بسیار هم سخت و پیچیده است. چرا این رو عرض میکنم؟ ببینید، ما مفهومی رو در کشور داریم تحت عنوان شرکت‌های دانش‌بنیان. اینها شرکت‌های فناور هستند و درآمد سالیانه این شرکت‌ها قابل احصاست. آیا بار توسعه و موفقیت این شرکت ها صرفاً بر دوش پرسنل مهندس و پزشک این شرکت هاست؟ یعنی مثلا اگر شرکتی در حوزه فنی مهندسی شرکت موفقی است، آیا همه تیم اون شرکت رو مهندس ها دارن تشکیل میدن، یا اون شرکت بخش منابع انسانی داره، بخش اقتصادی داره، بخش برنامه ریزی داره؟ مدیریت اون شرکت اساساً یک دانشی برآمده از حوزه علوم انسانی است. موضوعات حوزه های حقوقی و مسائلی از این دست هم برآمده از حوزه های علوم انسانی است. گاهی از اوقات من بررسی که می کردم می دیدم در یک شرکت دانش بنیان خیلی موفق، ما شاید 40% از بار اون شرکت بر دوش کنشگران و فعالان عرصه های فنی مهندسیش هست و حدود 60%ش اتفاقا افرادی هستن که از حوزه علوم انسانی و اجتماعی اومدن. بنابراین به این صورت من لااقل آماری از این جنس ندیدم، ولی دو سه تا مصداق عرض بکنم که هم کلامم بیش از این طولانی نشه و هم شاید یک مقداری عزیزان شنونده و مخاطبین برنامه در ذهنشون جای بگیره. ببینید، یه رویکرد این هستش که مثلا از مثال حاکمیتی و دولتی که دولت هی بیاد بگه لطفاً در مثلا کار تفکیک زباله رو از مبدأ انجام بدید، درست؟ ولی یه رویکرد دیگر این هست که مثلا در بعضی از کشورها شما دستگاه‌هایی رو میبینید که اونجا اگر فرد مثلا شیشه زباله خشکش رو، پترو و امسالوم رو جدا بندازه، در پایان مثلا یه بلیت سینما یا یک بلیت اتوبوس بهش داده میشه، درست؟ این همون مثال از جنس ریوارد ها و پاداش هاییست که جناب عالی هم فرمودید. این که ما داریم در واقع اون افراد جامعه رو به رفتار در میاریم با یک چنین مکانیزم و در واقع پاداشی که گذاشته شده، همین در مابقی بخش زندگی در واقع دیده میشه و عملا استمرار این اتفاقات هست که یک فرهنگ رو می نشونه در یک جامعه، مثل فرهنگ استفاده از کمربند ایمنی در جامعه ما. یعنی خیلی ها این رو به عنوان یک مثالی مطرح میکنن که اگر دولت بخواد موضوعی رو جا بیاندازه، میتواند از ابزار انگیزشی، ابزار تشویقی، ابزار تنبیهی استفاده بکنه برای این موضوع. لذا من عرضم این هست، اگر بخوایم به یک طریق مناسبی کشورها رو در حوزه فناوری‌های نرم دسته‌بندی بکنیم، من میگم هر کشوری که پیشرفته تر هست در حوزه‌های اقتصادی، در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی، این کشورها میزان بهره‌گیریشون از فناوری‌های نرم قطعاً و به یقین بیشتر از اون کشورهایی است که در رتبه‌های پایین‌تر قرار دارن. هر کشوری که بتونه ابزار فناوری نرم رو بهتر و کاراتر به خدمت بگیره، به نظر بنده اون کشور در توسعه و پیشرفتش موفق‌تر هست. این شامل بهره‌وری اون کشورها میشه. مثالی که میزنن که مثلا فلان کشور زمین‌های کشاورزیش فقط به اندازه شمال کشور ماست، ولی صادرات لبنیاتش چند برابر کشور ماست. این یک کشور کاراست و مزیتش در بهره‌گیری درست‌تر از فناوری‌های نرمه که این می‌نشینه در استفاده‌های درست از فناوری‌های سخت.
خیلی ممنونم از شما جناب دکتر گودی. شما نکته‌ای دارین؟
نه، استفاده کردم. بسیار
ممنون باشین. متشکرم از شما. به پایان برنامه 40 ستون رسیدیم. در این قسمت گفتگو کردیم درباره سواد مالی و فناوری‌های نرم. از جناب دکتر گودی و همچنین جناب دکتر نیری ممنونم که در این برنامه حضور داشتن. فراموش نکنید که به ما بگید در مدیریت امور مالیتون از چه ابزارها و فناوری‌هایی استفاده می‌کنین و پاسختون رو به شماره پیامک 301035 ارسال کنید و برنده یک هدیه از طرف آکادمی هوش مالی بشید. من هادی نجف، به اتفاق سایر همکارانم، تهیه کننده خانم آقازاده، صدا بردار جناب آقای احمدی پور و هماهنگی خانم محسن زاده، از شما شنونده های عزیز 40 ستون خداحافظی میکنیم.
شبکه رادیویی فرهنگ برگزار می کند.
فراخوان سومین جشنواره ملی رادیویی صدای سخن تمدید شد.
بخش های جشنواره.
بخش اصلی در 6 قالب رادیویی.
بخش ویژه بزرگ داشته استاد شهریار.
زرد خزانم در آب و گلی کن، به جان و دل گل مینای باغ مینویم.
فضای مجازی و رادیو نما.
و این فرهنگ رو نمیشه شناخت جز از طریق آموختن زبان فارسی.
آموزش زبان و ادبیات فارسی در مدارس.
بخش رادیو نگار یا نگارش رادیو.
بخش مردم
به جلو هم ارتباط داشته باشن با حفظ معیارهای زبان و نحو زبان فارسی و
کار. نشانی ارسال آثار رادیو فرهنگ نقطه .ir.
مهلت ارسال آثار 20 مرداد 1403.
صدای سخن، ویژه پاسداشت زبان فارسی.
برای اتوکشی لباس ها صبر کنید تا مقدار آنها به اندازه کافی برسد. مانیتور از همه بخش های دیگر کامپیوتر شما بیشتر برق مصرف می کند. کامپیوتر خود را به گونه ای تنظیم کنید که مانیتور پس از چند دقیقه بیکار بودن خاموش شود. از استفاده مکرر از توستر و مایکروفر تنها برای گرم کردن حجم بسیار کم مواد غذایی خودداری کنید. استفاده از رنگ‌های روشن و نیز نور طبیعی در ساختمان سبب دید بهتر و کاهش استفاده از روشنایی مصنوعی می شود. با پاک کردن گرد و غبار از روی لامپ ها و حباب ها بر نور آنها بیفزایید. بیایید از هم‌اکنون برای تضمین آسایش خانواده در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنیم.
ایران
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل، تمام عشقی
خواستگاه خداوندگار خرد.
سلامی که ایران نشست من است، سلامی که ایران نشست من است، جان سر به سرزین به دست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن.
ایران عاشقان خانمک به هر کنان، ایران سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه های بلند. اینجا ایران، تهران و وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا،
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. برای ارتباط با ما از این دو شماره استفاده فرمایید: شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30035. شما همراهان رادیو گفتگو می توانید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. مخاطبان فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسان بعدی مراجعه کنید. همچنین آخرین اخبار برنامه ها و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال به صورت روزانه بارگذاری میکنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما را دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید.